اگر که توی ناحیه تماس بین دو تا دندون خالی شده باشه و پوسیدگی وجود داشته باشه و به خصوص بهداشتش هم رعایت نشه، احتمال این که سرایت بشه به دندون کناری خیلی زیاده.
بله.
اما اشکالی نداره، میتونن یه رادیوگرافی بگیرن. الان خیلی از دندانپزشکا هستن که با شبکه‌های مجازی مشاوره میدن، رادیوگرافیشون رو به اشتراک بذارن، نگاه میکنن و راهنماییشون میکنن که الان حداقل مراجعه کنن که یه پانسمان روش گذاشته بشه، پوسیدگی خارج بشه و بعد مراحل بعدیش رو بعد از گذشتن این شرایط. ولی اگر رهاش کنن ممکنه که نیاز به درمان ریشه و بعدم عفونت پیدا کنه. حداقلش اینه که یه مشاوره با سیستم شبکه مجازی انجام بده.
بله درست. خانم دکتر، یکی از سوالات یا مشکلات بسیار شایعی هم ایست که بعضی ها دندانشون ترمیم میکنن، پر میکنن، اما بعد میبینن که قسمت پرشدگی بعد از یک وقت کنده میشه و میفته و درد هم پیدا میشه. این چه قسمی است؟ چرا ممکن است قسمت پرشدگی و او مواد به کار رفته در دندان بیفته؟ میفته اما قسمت پرشده خراب میشه و میفته. دلیلش چیز چه کار باید کرد که این مسئله به وجود نیاید؟
احتمال عود پوسیدگی در زیر پرکردگی ها هست.
بله.
خیلی وقتا بیمارا فکر میکنن دیگه این دندون رو پر کردم، خب دیگه اوکی شد و خوبه. دلیل نمیشه که شما بهداشت رو رعایت نکنید. از همون جایی که پرکردگی نداره پوسیده میشه و میره زیر اون پرکردگی، پوسیدگی ایجاد میکنه، اون پرکردگی لق میشه میافته. بنابراین بهداشت رو باید رعایت کنید و هر چند وقت یه بار هم یه کنترل و چکاپ توسط دندانپزشکتون انجام بدید که اگه شروع پوسیدگی ثانویه باشه زود به دادش برسن که درمان ریشه منجر بشه.
اینالی اینمی پرشدگی خانم دکتر اگه افتاده باشه و دندان هم وضعش قسمی باشه که به ریشه رسیده باشه، آیا این قابل ترمیم است؟ امکان داره که دوباره پر شوه و درست شوه؟
معمولا اگه پوسیدگی خیلی پیشرفت نکنه و ناحیه ریشه، یعنی ناحیه آج ریشه رو خیلی عمیق درگیر نکنه، مشکلی نداره. اگه نیاز داشته باشه درمان ریشه رو انجام میده و بعد هم میتونه ترمیم تاجیش رو هم انجام بده.
خانم دکتر، در این شرایط کرونا و شیوع مریضی باز بپرسیم، از نظر شما کسایی که یک مشکلات دندانی دارن، مشکل ریشه دندان یا قسمتی دیگه از دندان، برای که کار مناسب کرده باشن و اقدام معالجوی درست برشان انجام شود، چی توصیه هایی دارین؟ اینا قبل از آمدن به مرکز دندان پزشکی پیش دکتر دندان، چی توصیه های شما دارین که باید مد نظر داشته باشه یک نفر که رعایت باید بکنن؟
اگر نیاز دارن که به مطب‌های دندان پزشکی حالا یا مرکز دندان پزشکی مراجعه کنن، اولا اگه احتمال میدن که کرونا داشته باشن یا با یه بیمار کرونایی در تماس، حتما رعایت کنن و مراجعه نکنن. یعنی اون دو هفته قرنطینه رو حتما رعایت کنن، بعد از اینکه این ریسک رفع شد مراجعه بکنن.
بله.
معمولا مطب‌های دندان پزشکی همین رو رعایت میکنن. از ابتدای ورود معمولا لباس‌های بیمار عوض میشه، گان به مریض داده میشه، کفش‌هاشون کاور میشه، دست‌هاشون نبایستی آلوده باشه، دست‌هاشون میگن دستاتون رو بشورین. بعد ترجیحاً با همراه نیان. هر چی کمتر ناحیه شلوغ باشه خب خیلی بهتر هست.
بله.
چون به هر صورت ممکنه افراد در کنار هم ناقل هم باشن، این انتقال اتفاق بیفته. و نکته دیگه‌ای به نظرم نمیاد، فقط اگر که خیلی ضرورت نداره هم مراجعه نکنه.
تشکر. خب اینال، اگر کسایی درد شدید داشته باشن خانم دکتر که گفتین باید مراجعه کنن، با مراعات مسائل صحی و حفاظتی، در کل میخوایم بپرسم چی کسانی در چی شرایطی لازم است که حتما مراجعه کنن؟
ببینید، کسایی که دندونشون شکسته، درد دارن یا پرکردگیشون ریخته، اینا باید حتما بالاخره مداخله الان انجام بشه و قبلش شاید بهتر باشه که یه رادیوگرافی تهیه کنن. الان مراکز رادیولوژی به راحتی میتونن مراجعه کنن، یک رادیوگرافی کوچیک از همون دندانشکل دارن، اونو به اشتراک بذارن و دندانپزشکشون راهنمایی کنه که باید مراجعه کنی یا نکنی و بعد با تنظیم تایم، سر تایمشون اگه مراجعه کنن دیگه هم برخورد نداشت.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. pars today.ir radiodari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، گروه تب اورژانس. یکی از مشکلاتی که بعضن در فصول گرم سال ناشی از استفاده از استخرها به خاطر شلوغیش به خصوص به اورژانس های حالا گوش حلقه بینی یا مطب ها مراجعه میشه، درد گوش بس از شناست. خب این موضوع شاید یکی از مهمترین دلایلش، غیر از اینی که ما بخوایم فکر کنیم به صدمات و ضربه هایی که به هر حال به هر دلیلی امکان داره تو استخر فرد دچار اون بشه، یکی از دلایل خیلی مهمی که میتونیم بهش فکر کنیم بحث عفونت های مختلف. عفونت ها، عفونت گوش خارجی به خصوص در استخرهای ما در فصول گرم به خاطر شلوغی استخرها متاسفانه شایع. این عفونت ها خیلی کمتر در حقیقت عفونت های باکتریایی یا عفونت های ویروسی هستند و اکثرا عفونت های قارچی است و فرد معمولا با خارش گوش خارجی مراجعه میکنه و یا اگر در ابتدا که خارش هست مراجعه نکنه و حالا هی بخواد با یه وسیله‌ای داخل گوشش رو بخاره، معمولا بعد یه مدت با عفونت شدید و گوش درد به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنه. پس شاید اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره اینجا بخوام بهش توجه کنیم، حالا جدا از موارد پیشگیرانه‌ای که به هر حال به استخرداران محترممون توصیه میشه که بیشتر مراعات کنن در فصول گرم سال، که بحث کلورزنی آب، دقت در کلورزنی آب و تاکید رو استحمام قبل از وارد شدن به آب، اینها موارد پیشگیرانه است که خب معمولا تو استخرهای ما رعایت میشه. توصیه میکنیم که انشالله بیشتر روش نظارت بشه. بجز اینها، به هر دلیلی اگر فرد به هر حال پس از استخر و شنا دچار خارش گوش میشه، این موضوع رو باید کاملا بهش اهمیت بدیم و شروع نکنیم مثلا با وسایل مختلف تو گوشمون شروع کنیم به خاروندن، بگیم حالا یه خورده میخاره خوب میشه. نه، این خاروندنه باعث میشه که اولا اون عفونت قارچی بیشتر وسعت پیدا کنه، از طرف دیگه به خاطر آسیبی که به داخل گوش مجرای گوش خارجی میزنه، این شرایط رو ایجاد میکنه که عفونت های مختلف دیگه باکتریایی رو هم روی اون عفونت قارچی سوار بشه و عملا اتفاقی که برای فرد میفته اینه که هم عفونت قارچی خواهد داشت، هم عفونت باکتریایی و هم آسیب فیزیکی به گوشه خارجیش، که نهایت همه اینها یک گوش درد خیلی شدید امکان داره فرد به اورژانس بیمارستان مراجعه کنه، که خب طبیعتاً اون اوایل غیر از مسکن فعلا کار دیگه برای فرد نمیشه کرد تا ظرف یکی دو روز آنتی بیوتیک اثر خودش رو بذاره و بتونه این شرایط رو کنترل کنه. این موضوع اگر باز هم به طول بی انجامد، به هر حال احتمال آسیب به پرده گوش، سوراخ شدن پرده گوش، انتقال عفونت به گوش میانی و از اون طریق به گوش داخلی و حتی حالا عفونت‌های جانبی مثل ماستویدیت یا حتی عفونت داخل مغزی رو هم گزارش شده از این موضوع، در نتیجه باید خیلی به این موضوع اهمیت بدیم، به خصوص که عفونت قارچی وقتی وارد خون بدن بشه و به صورت سیستمیک بشه، وقت کنترلش دیگه بسیار سخت خواهد بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه تاکید کرد هدیه الهی در برابر این درک و رفتار عمیق و معنادار ملت، تدبیر و مجاهدت رزمندگان و امامت حکیمانه نصرت و پیروزی بود که دشمن را مجبور به پشیمانی و پذیرش شکست کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه‌ای درباره تحمیل توقف جنگ به دشمن صهیونی و حامیان شرورش خطاب به ملت سرفراز و مقاوم ایران نوشت که در پی تجاوز دشمن صهیونیستی، فرزندان شجاع و جان برکف شما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا را لبیک گفتند و با رشادتی مثال زدنی هر شرارت دشمن را کوبنده پاسخ دادند که در آخرین آن پایگاه آمریکایی العدید و پس از آن سراسر اراضی اشغالی آماج حملات موشکی قرار گرفت. هوشیاری، موقع شناسی، مقاومت، همبستگی و یکدلی بی‌نظیر شما مردم راهبرد اصلی دشمن را در هم شکست و فرصت آن را فراهم ساخت که پایداری رزمندگان اسلام و قدرت خیره کننده آنان که طی سالها مجاهدت خلاقانه و نوآورانه و پیگیری مستمر فراهم آمده بود، در طول 12 روز مجاهدت خونین و مدیرانه به کار گرفته شود و هر تجاوزی را به موقع و به اندازه پاسخ دهد. هدیه الهی در برابر این درک و رفتار عمیق و معنادار ملت، تدبیر و مجاهدت رزمندگان و امامت حکیمانه نصرت و پیروزی بود که دشمن را مجبور به پشیمانی و پذیرش شکست و توقف یک طرفه تهاجم خود نمود. بر همین اساس به آگاهی ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی می رساند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون کمترین اعتماد به سخنان دشمنان و دست به ماشه آماده پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر عمل تجاوزکارانه دشمن خواهند بود. قابل ذکر است که شب گذشته تنها ساعتی پس از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماس‌گونه خواستار آغاز آتش‌بس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه ایران شد. این درخواست ترامپ بلافاصله پس از پاسخ موفق دیشب سپاه به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شد. در حمله موفق موشکی دیشب پایگاه العدید آمریکا در قطر در هم کوبیده شد. همچنین درخواست ترامپ برای برقراری آتش‌بس پس از آن مطرح شده که در روزهای اخیر آسیب‌پذیری مراکز حساس دشمن صهیونی در برابر موشک‌های پیشرفته ایران به شدت افزایش یافته است. ادعای التماس‌گونه و عاجزانه برقراری آتش‌بس توسط ترامپ همچنین پس از 11 روز مقاومت تاریخی و جانانه ملت سرفراز ایران و همبستگی بی‌نظیر همه ایرانیان در دفاع از ایران در برابر تجاوز خارجی بود که نیات و اهداف شوم دشمن را ناکام کرد. در همین حال ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شلیک هر گونه موشک در ساعات اخیر از ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی را تکذیب کرد. در ساعت گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر شلیک موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی منتشر شده بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در سفر به ترکمنستان گفت جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش تنش در منطقه نیست. وزیر امور خارجه ایران در نخستین دور مذاکرات وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان ضمن تشریح وضعیت منطقه پس از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران بر غیر موجه و غیر قانونی بودن این تجاوز تاکید کرد. عراقچی حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران را نشانه ضعف و استیصال رژیم صهیونیستی در مقابل ایران دانست.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش تنش در منطقه نیست، حمله موشکی به پایگاه نظامی العدید را پاسخی به تجاوز آشکار آمریکا به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران دانست و گفت که در صورت هر گونه اقدام بعدی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران آمادگی پاسخگویی مجدد را خواهد داشت. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار تاکید کرد ما همسایه نزدیک ایران هستیم و از روز نخست حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با آن اعلام نمودیم. ترکمنستان به عنوان یک کشور بی‌طرف توسل به زور و تهدید برای حل مسائل را قابل قبول نمی‌داند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو در نامه رسمی خطاب به گزارشگر مستقل ترویج نظم بین المللی دموکراتیک و عادلانه خواستار محکومیت صریح تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران شد. در این نامه که با لحن حقوقی و مستند تهیه گردیده تاکید شده که حمله آمریکا در یکم سرطان با سایت‌های هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان که همگی تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، پس از حمله اسرائیل در 23 جوزا نقض آشکار ماده دوم بند چهارم منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. سفیر ایران در این نامه هشدار داده است که این اقدامات تجاوزکارانه نه تنها اصول اساسی نظم جهانی بلکه حق مردم ایران برای زندگی در صلح، کرامت و امنیت را هدف قرار داده است. وی همچنین اظهار داشت که این تحولات نشانه خطرناک جایگزینی قدرت به جای قانون و یک جانبه گرایی به جای چند جانبه گرایی هستند. در ادامه نامه آمده است که ناتوانی نهادهای مسئول در شناسایی و محکومیت صریح این اقدامات مشروعیت و بی‌طرفی آنها را زیر سوال می‌برد و نظم حقوقی بین‌المللی را به پوسته توخالی تبدیل می‌کند. سفیر ایران ضمن قدردانی از بیانیه پیشین کارشناس مستقل در محکومیت جنگ تجاوزکارانه رژیم اسرائیل خواستار آن شده که با همان صراحت و انسجام تجاوز نظامی ایالات متحده نیز محکوم شود. این نامه با تاکید بر نقش کلیدی کارشناسان ویژه سازمان ملل در صیانت از اصول حقوق بین الملل خاطرنشان می‌سازد. رهبری اصول محور و شجاعانه شما پیام روشنی به ناقضان حاکمیت و صلح جهانی خواهد بود. شبکه القدیر عراق از هدف قرار گرفتن سامانه راداری در پایگاه هوایی امام علی علیه السلام در ولایت زیقار در جنوب این کشور خبر داد. شبکه القدیر عراق افزود که گزارش‌های مبنی بر شنیده شدن انفجار در نزدیکی پایگاه هوایی امام علی در ولایت زیقار دریافت شده است. بر اساس اعلان این شبکه تلویزیونی عراقی، سامانه‌های راداری این پایگاه هوایی توسط یک پهپاد هدف قرار گرفته شده است. این شبکه به نقل از یک منبع رسانه‌ای اعلام کرد که هدف قرار گرفته شدن سامانه‌های راداری عراق توسط سازمان جاسوسی اسرائیل موساد برنامه‌ریزی شده است تا با از بین بردن سامانه‌های راداری عراق عبور جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان این کشور تسهیل شود. پیشتر نیز رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفته شدن رادارهای پایگاه تاجی در شمال پایتخت عراق توسط پهپادهای ناشناس خبر داده بودند. منابع خبری عراقی همچنین از انفجار مهیب در پایگاه آمریکایی ویکتوریا در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی بغداد خبر داده بودند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی ما همه سربازیم با افتخار ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله،
بالله. اما این روزها که آمریکا با حمایت آشکار از رژیم جنایتکار صهیونیستی ضد ایران روی آورده، شهروندان افغانستان در گفتگو با خبرنگاران ما با یادآوری روزهای اشغال کشورشان و حضور نیروهای متجاوز آمریکا و ناتو در خاک افغانستان تاکید می‌کنند که اشغالگری آمریکا در افغانستان بجز ویرانی و تیرروزی هیچ حاصل دیگری نداشت.
20 سال که در افغانستان آمریکا آمده بود به خاطر دموکراسی نکرد، مردم ما را کشتار کرد و وطن ما را خراب کرد و آخرم خجالت و سر نگون شد و شکست خورد و از وطن ما فرار کرد.
امریکا که است افغانستان در طول 20 سال یک کار بنیادی نکرده که بخیر افغانا بوده باشه یا بخیر منطقه بوده باشه و با افغانستان هیچ کمک نکرده، کدام کار بنیادی نکرده و در خروج آن ناامنی در افغانستان به وجود آمده و در موجودیت آن ناامنی بیشتر بوده و فیلحال که است افغانستان در امن است و بسیار خوش است.
هیچ خاطری خوش نداریم، همیشه به نقص ما بوده. امریکا کشور ظالم است، 50 سال است که در افغانستان خیانت میکنه. 20 سال تنانی از سال 57 که خیانت میکنه با مردم میکشه و جناها را درگیر میسازه جنگ، یه وضعی که صلح بیاره و مردم آشتی بندازه و به جنگ میپرته، مردم ما را میکشه. یک کشور قاتل است و ما نفرت داریم از این اعمال.
دیگه امریکا کیاد به ما هیچ چیز نکرده به غیر از جنگ. جنگ بر ما آورده، بی اتفاقی رو بر ما انداخته بود، بسیار مشکلات ها بود، دشمن دشمن بازی بود. اینمی فقری را، می بیچارگی را، اینمی بیادر در بین خود که دیگه جنگ میکردن، کشتار را آورده بود، بیادر دشمنی را پیش کرده بود، بی فایده. دیگه آل می خواهی که بیادر ایران را خراب کنه، مملکت اسلامی را خراب کنه، اما انشالله که از دورش نمیکشه بخیر. انشالله سرش مسلمان ها پیروز هستن. کافر هیچ وقت نمیتونه که پیشرفت کنه، انشالله پسرفت میمانه، پیشرفت نمیتونه.
دستاوردی از اون غیر از ویرانی تباهی مملکت ما دیگه فقر و گشنگی را مورد. 20 سال که در امریکا همینجا بود، مردم ما شکمی سیره ندید. فقر و گشنگی هم امیاری که هست از علتش بودنی امریکایی ها در این وطن بود، بیکاری بیروزگاری مردم.
امریکا در 20 سال گفته من تا برای افغانستان چیز نبود. در افغانستان همشک روز بروز انتاری بود، جنگ بود، جدل بود. اینه میگفتن در افغانستان چیز نورده، مردم گفتن من تا دوگشتگی میمورد.
ما شخصاً که امریکا را میشناسم و دیدیم، هیچ وقت به امریکا به هیچ کشور رفاه و آرامی نمیره بجز از قتل و خشونت کشتار. و یک کشور ظالم است.
امریکا که است به افغانستان و منطقه هیچ گونه صرف نمی آوره و همیشه که است به ضرر منطقه بوده و تاریخی را به اثبات رسانده که امریکا هیچ گونه به طرف مسلمان ها و به طرف منطقه نبوده.
ایرانی ها باید از ما پند بگیرن که امریکا در وطن ما چی کرد. برای مردم ایران هم غیر از بدبختی دیگه چیزی نمی آره امریکایی ها را هم فلنج جیانخار نگن.
این سال افغانستان یک متجاوز چی کرده میتونه؟ تجاوز کرد، غیر قانونی آمد، عمله کرد، وطن ما را تخریب کرد. هیچ آبادی مازی ندیدیم.
و مجلس نمایندگان ایالات متحده روز دوشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از اختصاص هر گونه بودجه از جیب مالیات دهندگان آمریکایی به گروه‌های هراس افکن است. این لایحه با حمایت گسترده نمایندگان جمهوری خواه به تصویب رسید. تیم بورچت نماینده جمهوری خواه از ایالت تنسی و از طراحان اصلی این طرح اعلام کرد که این اقدام نتیجه سالها تلاش مداوم بوده است. و از همکاران شاون رایان و شماری از گروه‌های فعال در موضوع افغانستان برای پیشبرد آن قدردانی کرد. برایان مست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، نیز در بیانیه تاکید کرد این قانون تضمین می‌کند که حتی یک سنت از پول مالیات دهندگان آمریکایی نه به صورت مستقیم، نه از مسیرهای پنهان و نه از طریق کشورهای ثالث یا نهادهای غیررسمی به طالبان نرسد. ارائه این لایحه در واکنش به گزارش‌های متعدد درباره انتقال میلیون‌ها دلار به طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفته است. طبق برخی ارزیابی ها بیش از 10 میلیون دلار از منابع مالیاتی ایالات متحده به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار طالبان قرار گرفته است. مقام های آمریکایی اعلام کردند که این لایحه پس از تصویب در مجلس نمایندگان اکنون برای بررسی نهایی به مجلس سنای آمریکا ارسال شده است. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. پژمرده من، پژمرده من، پژمرده
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مردی که آنجا نبود، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت قبلی ای داستان شنیدید که جولی و رابرت برای ادامه زندگی به شهر دیگه ای نقل مکان می کنن. در راه رابرت خفه است، چرا که خوش نداره محل زندگی خود تغییر بده. اما به خاطر کار جولی که نرس است، مجبوره همراه او به شهر دیگه ای بره. اونا قبلا در خانه هم مشاجره داشتن، اما نهایتا رابرت قبول کرده که همراه جولی به شهر دیگه ای بره، هرچند که قلبا راضی نیست. در راه پیش یک دکان که نزدیک تانک تل قرار داره، رابرت استاد میشه و بر خریدن یک بوتل آب از موتر خارج میشه و به دکان میره. اما جولی هر چقدر منتظر میمونه، رابرت پس نمیآید. بعد از گذشت نیم ساعت، جولی خودش وارد دکان میشه، اما خبری از رابرت نیست. او همه جا را میپاله، اما رابرت پیدا نمیکنه و موبایل رابرت هم در موتر پیش جولی است. جولی ناچار میشه با آمریت پلیس ناپدید شدن شوهر خود خبر بده و پلیس هم جستجوی خود آغاز میکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه ای داستان.
ممکن است واقعا همه چیز حل نشده باشه. شما در موتر دوباره با شوهرتون جنگ کرده باشن و یک قسم باعث مرگ شوهرتون شده باشن.
چی دارین میگین عامر صاحب؟ خدای من،
اجازه بدین بعدم یک قصه ساختگی جور کرده باشن، از ناپدید شدن همسرتون و کل جایم پخش کنن رابرت گم شده و هیچ خبری از اون نیست.
باورم نمیشه، چطور میتونین این گپ رو بر من بگوین؟
گفتم احتمال خانم، یک احتمال. ولی خب یک چیز دیگه هم وجود داره، یک احتمال دیگه.
چه احتمالی؟
خب من اینجا هستم که همه احتمالات بسنجم خانم.
میشه برام بگین که چی احتمال دیگه ای وجود داره؟
خب بله، البته. احتمال دیگه اینه میست که شوهرتون گریخته باشه.
یعنی چی؟
یعنی بازم همه چیز حل نشده باشه. او جنگ و دلخوری که در خانه پیش آمده به ظاهر به شوهرتون حل شده، اما نتونسته با اون موضوع کنار بیایه. از همین خاطر خریدن او بهانه کرده و بر همیشه از شما دور شده. در واقع بهتر بگویم گریخته.
خدا
دیگه هم خوش نداره با خودتان
باشه. واقعا مزخرف است. میبخشین عامر صاحب، اما باید بگویم که احتمالاتی که خودتان گفتین هر دویش کاملا مزخرف است. شوهر ما اگر میخواست بگریزه موبایل خود با خودش میبرد. موبایلش در موتر است.
یعنی بدون موبایل نمیتونه بگریزه؟ بله؟
شوهرم خیلی با موبایلش وابسته است، کارا نمیکنه.
عجب، مطمئن هستن که شوهرتون به خوبی میشناسن؟
چی؟
گوش کنم، شاید شوهر شما رابرت دقیقا همو آدمی نباشه که بتانه نق راحت پیش بینیش کنه.
خدای من عمر سیب، من واقعا گنگس شدم. من امرای رابرت زندگی کردیم، من خودم دقیق میفهمم چی خصوصیات داره.
بسیار خب، نکات مبهم بسیار است. تا روشن شدن ماجرا بهتر است دامیریت بانه.
چرا؟
ممکن است سوالات بیشتری از خودتان پرسیده شود.
وای وای وای. گپای عامر صاحب مرا به فکر فرو برد. یعنی امکان داشت که رابرت گریخته باشه؟ رابرت از آمدن با ما به شهر دیگه هیچ خوش نبود، اما میتونست باز هم مقاومت کنه و نیایه، نه ای که وسط راه مرا ایلا کنه و بگریزه. هرچی بیشتر به این ماجرا فکر میکردم بیشتر گنگس میشدم. نمیدونستم که چی کنم. از همین خاطر به خورخونده مارتا تلفن کردم.
خدای من، جولی عزیزم، مارتا حالت چطور است؟ چرا رنگ رو تو پریده دختر؟
همه چیزه که تلفنی برات گفتم دیگه، نمیدونم واقعا چی کار کنم.
ما چی بگویم جولی، چرا زودتر با ما تلفن نکدی؟ اصلا باورم نمیشه که رابرت گریخته باشه، میفهمی؟
من نمیفهم چی اتفاقی افتاده. رابرت فقط ناپدید شده و هم یک دفعی.
عزیزم اقه نگران نباش، حتما پیداش میشه.
چه قسمی آخه، کاش که موبایل خود با خود میبود.
حالا چرا اینجا شیشتی؟ بخی که بریم، من میبرمت خانی خودم. باید خیلی هم مانده باشی.
نمیشه، نباید فعلا داموریت باشم. هر لحظه ممکن است از رابرت خبری شوم.
خودت چی فکر میکنی جولیا؟ تو بهتر از هر کسی رابرت میشناسی. تو خودت فکر میکنی گریخته باشه؟ یعنی از این خلق و خویا داره که یک دفعه همه چیز ایلا کنه و بره؟
در این چند سالی که ممروش زندگی کدم، نه، هیچ وقت از این کارا نمی کرد.
بله تو درست میگی. البته یادم هست که رابط هیچ وقت خوش نداشت که همراه خودت به شهر دیگه نقل مکان کنه. راضی نبود دیگه.
نه خوش نداشت، اما پذیرفته بود. در این مورد همراهیم دیگه خیلی بحث کردیم.
صبر کو جولی، در گپایتان یا صحبتایی که ما بین یکی دیگه تان رد بدل شد، فکر نمی کنی که ناراحت شده باشه و به خاطر او گپای تو ایلا کده باشه و رفته باشه؟ یک ذره خوب فکر بکن.
چی بگویم آخه، او زمان که در خانه با هم جنگ میکردیم.
من دیگه نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم.
فکر کردی تحمل کردنش بر ما آسان است؟
دانا توسکو، تو همه چیزه میخوای از من بگیری.
منظورت چی است رابرت؟
منظورم چی است؟ سهل کن، سهل کن، چی بلای سر ما آوردیم؟ من قبل از ازدواج با تو آدم شادی بودم، این حال مدت ها میشه که هیچ خنده نکدم، تبدیل شدم به یک مرد افسرده. سهل کن، مویای سرم کل سفید شده، نصف شام ریخته.
خدای من، نکنه فکر میکنی که اینا گناه ما است؟
معلوم است که گناه توست. تو باعث شدی، تو زندگی من را تباه کردی. حالا میخوای ببری من یک شهر دیگه که از دوستا و خانوادم از خیلی خطرکم دور باشم.
واقعا تو توهمات جالبی داری رابرت.
توهم؟ وقتی برای همیشه من از دست دادی، باز اون وقت میفهمی که کی توهم داره.
این دیگه جولیا، خودش کل چیزه برات گفته؟
من هیچ وقت گپش جدی نگرفته بودم مارتا.
بله، اینالو فکر میکنم باید جدی بگیری. میبینی که رفته و نیست.
خدا کنه رفته باشم.
یعنی چی؟
من خیلی تشویش دارم، میترسم که براش اتفاقی افتاده باشه.
چی اتفاقی؟ حالش خوب از گریخته دیگه، نمیخواسته که کد تو زندگی کنه در ایشار بیایه.
آخه من دارم میگم اگر نمیخواست بیایه هیچ نمیامد از ایشار.
شاید امول ازه که رفته آب بخره، نظرش یک دفعی تغییر کرده و تصمیم گرفته که پس بره.
خیلی چرا یک زنگ نزد؟
میگم جولی، تو به مادرش تلفن کردی خبر بگیری؟
نه.
خب شاید رفته باشه خانه مادرش یا خانه کدام دوست رفیقای صمیمیش.
باش که به چند نفر تلفن کنم.
آها این خوب است، سراغش بگی شاید خبری شد.
به هر کسی که فکرشم ای کردم زنگ زدم، هیچ جایی نبود، موبایلشم پیش ما بود. هیچ کس از پلان گریختن رابرت خبر نداشت. در موبایلشم چیز مشکوکی پیدا نکردم. نمیفهمم یعنی چه اتفاقی بر رابرت افتاده بود. خبری شده آمیر صاحب؟
بله، یک نشانه های از شوهرتان پیدا کردیم.
از راستی میگین؟ چقدر بله. خوب فهمیدین که کجاست؟ پیداش کردین یعنی؟
خواهش میکنم آرام باشن، هنوز هیچی معلوم نیست.
رابرت کجاست آمیر صاحب؟
ببینین ما فیلم کمرهای مداربسته را سیل کردیم، خوشبختانه دوکان مجهز به کمره مداربسته بودم.
رابرت پیدا کردیم؟ دیدینش؟
رابرت در فیلم در همون ساعتی که خودتون گفتن از موتر پیاده شده.
خب
وارد دکانم شده، عوام خریده و از دکانم برآمده.
خب
همه ی اتفاقات 2 دقیقه بیشتر زمان نبرده.
خب بعدش چی شده؟ رابرت کجا رفته؟ چرا به طرف موتر نامده؟
چی بگویم؟ شاید بهتر باشه فیلم کمره رو شما هم ببینید.
آمیر صاحب چرا گپتون اسو چه برالا نمیزنین؟ چی گپ شده؟ دارم دیوانه میشم.
چند تا احتمال وجود داره خانم.
چه احتمالی آمیر صاحب؟
شوهر شما ده فیلم کمره منظورم است به طرف پشت دوکان سیل میکنه، او طرف میره و دگان بر نمیگرده.
چی؟
بله در واقع ما نمیدانیم شوهرتون متوجه چی چیزی شده در او لحظه و یا چی اتفاقی افتاده یا حتی امکان داره اختطاف شده باشه.
خدای من چی میگن آخه؟ اختطاف؟
گفتم که احتمال داره خانم، چند تا احتمال دیگه هم هست البته.
نه آمیر صاحب اصلا دیگه نمیخوایم احتمالای شما رو بدانم. خواهش میکنم رابرت پیدا کنین، باید همو اطراف باشه.
ببینیم بله خب در او اطراف شاید باشه. در فیلم کمره رابرت هیچ وقت از اون منطقه خارج نشده و دیگه هم دیدن نشده. من میگم بهتر از خودتان همراه من به این اتاق بیاین و فیلم سعی کنم.
حتما آمیر صاحب حتما.
به هر حال این فیلم یک قدم به پیش است برای پیدا کردن همسرتان رابرت.
خواهش میکنم آمیر صاحب رابرت پیدا کنین، من خیلی تشویش دارم، دارم دیوانه میشم.
همراه ما بیاین.
دوستان عزیز ادامه ی داستان در برنامه بعد شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از شهید است و شهادت و عزیزانی که رفتند تا ما آزاد باشیم و آزادان از زندگی کنیم. سلام خدا بر شهیدان. سید محمد علی جفایی فرزند غلام حسین، جوان مردی از خطه بامیان افغانستان که در اواخر دهه 40 هجری خورشیدی در این ولایت متولد می شه. دوران کودکی را در زادگاهش می گذرانه و سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همراه خانواده راه هجرت در پیش می گیره و به ایران مهاجرت می کنه. در ابتدا در محله قرقی شهر مشهد ساکن میشه و پس از چند سال زندگی در مشهد به شهر ری در ولایت تهران عزیمت میکنه، لیکن مجدداً به مشهد باز میگرده. همین زمان است که شور و شوق جبهه و جنگ در وجودش جوانه میزنه و او را آسمانی میکنه. بیبی مریم علوی، خاله شهید سید محمد علی جفایی.
سال 54 اومده بود ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم. ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد. یه سال دو سال که مشهد بودیم، رفتیم تهران شبدرزیم زندگی میکردیم. اون 8-10 سالی اول زندگیش تا همون شبدرزیم بودیم. بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
گویی شهید و شهادت از ابتدای امر ویژگی های خاصی را میطلبه و افراد خاصی را گلچین میکنه. محمد علی جفایی یکی از افراد بوده که از همو دوران نوجوانی بسیار خوشرو و خوشخلق بوده و گونه‌ای که متفاوت با همسن و سالان خودش ظاهر میشه. قربان ترخان از دوستان شهید سید محمد علی جفایی.
خیلی بچه خوشرویی بود، هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی. بچه‌ای بود که کسی از دستش شاکی نمیشد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که حیارت مثل همه بچه هایی که او زمان بود یک پای اصلی مسجد بود و همیشه مسجد می آمدن. جمع جوش خیلی خاصی داشت توی مسجد.
ارادت و احترام با بزرگترها هم از همو اوایل کودکی و نوجوانی در شخصیت سید محمد علی جفایی اوج می گیره و او را محبوب قلوب می سازه.
اون یه چیز نوقه بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم. اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام میذاشت. یه بچه خیلی خوب، خیلی مهربون، خیلی همه رو دوست داشت.
فوق العاده بچه با اخلاقی بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه ها، اطرافیان، فامیل. اون زمان شاید بگم همه بچه ها یک احترام بسیار بسیار خاصی داشتن نسبت بزرگترها. شهید جفایی هم واقعا توی جریان بچه فوق العاده با اخلاق و نمونه ای بود. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقتی صدا میکنن اونجا با خنده جواب میداد.
در کنار احترام ویژه با والدین، همیاری و شراکت در کارهای خانه هم از دیگر خصوصیات بارز اخلاقی شهید سید محمد علی جفایی بود. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی،
احترام پدر مادر که خیلی داشت.
پسر خیلی خوب برای اون مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود. ظرف میشست، جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست.
تمامی آنچه از کودکی و نوجوانی سید محمد علی جفایی گفتیم روح و جانش از صیقل داد تا لیاقت درک و حضور در جبهه‌های اعتقادی را برای او رقم بزنه و احساس کنه که باید در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کنه و از مرزهای اعتقادی خودش به دفاع بپردازه. اما او یک مشکل و مانع بزرگ در این راه داشت و او هم خانواده بود. از آنجایی که او تک پسر خانواده بود، پدر و مادر به او اجازه حضور در جبهه را ندادند و باورهایش به او اجازه نمیداد بدون اذن خانواده راهی جبهه شود. لذا اصرارهای فراوانی کرد تا نتیجه گرفت و شاهد اتفاق جالبی در زندگیش گردید.
باز تو همین قضیه جبهه رفتن خیلی دیگه پدر و مادر چون هم یک دانه بود دیگه، بقیه همه از 10-12 سال شروع شد دیگه تا پایین. خیلی کوچیک کوچیک بودیم، نمیذاشتن که بره. بعد خیلی اصرار کرده که ما برون. بعد مامانم گفته ما هم یک دانه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. باز بعد داداشم فکر کنم 7 دختر بودن، دو تاش فوت کردن، ما 5 دختر بعد داداشم. خیلی که اصرار کرده گفته ما تو بذار ما برون، ما دعا میکنم خدا به مادرم انگار پسر بده. بعد دعای شهید 3 پسر خدا به مامانم میده که دوتاش هسته یکیش فوت میکنه. حالا این دوتا داداشم از دعای شهیده دیگه. دیگه خیلی حرفای احساسی خیلی چیزی گفته داد به مانو دیگه. گفته خون از ما از حضرت علی اکبر که رنگی تر نیست. جواب حضرت زینب او دنیا میخوای چجوری بدی؟ چجوری تو روی حضرت زینب نگاه میکنی؟ که مثلا روز عاشورا از اون هم عزیز دل کن. دیگه مانو مجلوی چیزا کم میاره دیگه. هیچی نمیتونه بگه. اجازه میده.
یه روز اومد به من گفت که خاله یه رضایت نامه دارم، اینه به جای مادرم امضا کن. گفتم چرا؟ گفت مادرم اجازه نمیده، شما امضا کن. گفتم من اجازه ندارم امضا کنم. بعد هر کاری کرد من امضا نکردم براش. گفتم برو مادر ده امضا کن. بعد مادرش انگارم یه دونه پسر رو داشت، 5-6 دختر رو آورده. بعد دیگه این رضایت نمیداد. گفتم من تو یه دونه رو دارم. نم دایمن میگفت من دعا میکنم خدا بهت پسر بده، تو اجازه بده من برم جفی. بعد این دعا رو میکرد، واقعا دعا میکرد تو نماز شبش. بچه خیلی خوبی بود، پاک بود. بعد خدا هم 2 پسر رو تو 2 سال به اینا داد. اونم آزاد شد و رفت جبهه.
چرا سید محمد علی جفایی در اوایل جوانی تصمیم میگیره که به جبهه بره و از باورها و عقایدش دفاع کنه و چرا او همه اصرار داشته که رضایت پدر و مادر را جلب کنه؟
گفته بود که ما خود من نظر راه کردم. اگه ایران مثلا پیروز شونه ما شهید نشم 100% افغانستان مرم. افغانستان پیروز شم ما شهید نشم لبنان مرم، فلسطین مرم، تا شهید شم. ما خود ما نظر راه کردیم. اصلا براش مهم نبود که مثلا ایران پیروز شد دیگه ما بیشنم دستاوردهای مثلا جنگ بیشنم بخورم. نه اصلا اینطور نبود. اصلا جنس این دنیا نبود که اینجا بمونه.
می گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی. ما اگر اون نجنگیم که میخواییم بجنگیم. اصلا نامه کم نوشته بود. خلاصا همه رو نصیحت کرده بود. گفته بود من تو راه قدم گذاشتم که این راه همون راه اسلام ناب محمدیه. من از راهی که رفتم و شهید شدم پشیمون نیستم. تو مراسمم گریه نکنی، نمیخوام دشمن شادی کنه.
اون زمان یک جبه خیلی 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 خاص بود، خیلی خیلی خاص. اون زمان یک چیزی به اسم ایرانی افغانی اصلا وجود نداشت. توی مرابطات، توی برخوردها هیچ چیزی به اسم ایرانی افغانی وجود نداشت. شاید اینجوری بتونم بگم که او زمان وقتی که جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و امام خمینی اعلام کرد که جهاد بر همه واجب هست و بیان برن در مقابل بعثی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت. همه بر خودشان واجب میدانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود. بدون استثنا هر کسی که میتونست رفت، یا پشت جبهه داشت خدمت میکرد یا خودش میرساند توی خط مقدم جبهه و میجنگید.
داستان شهادت سید محمد علی هم شنیدنی است. درست در زمانی که هیچ یک از دوستان و همرزمانش باور با پرواز نداشتند، او شادمانه به سوی معبود پرگشود.
نحو شهادتش که اینا شرم چه بوده، برای استراحت میان خورم شهر. بعد اون شبی که این شهید میشه، همون شب دستش رو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌اش هم بالا پایین میبرده، میگفته من امشب شهید میشم. دیگر ها میگفته ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم؟ بعد اون میگفته که نه من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده، تو سنگر وضو میگیرن نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا، به اینم میخوره، به تانکر آبم میخوره. بعد تانکر سوراخ میشه، آبش میرزه روی این، خاموش میشه، بالاخره نمیسوزه. بعد قرآنی که تو جیبش بود، این قرآن سوخته بود، وصیت‌نامه‌ش رو بعد شهید شدنش با لباسش رو ساکش آوردن تو مراسمش، نبود وصیت‌نامه‌ش.
سید محمد علی جفایی در سال 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت رسید و پیکر پاکش در مزار شهدای محله قرقی مشهد با حضور خیلی عظیم دوستدارانش به خاک سپرده شد. براستی که شهیدان زنده اند و در میان ما زندگی می کنند و همواره کراماتشان در لحظه لحظه زندگی به وضوح قابل مشاهده است. در رابطه با شهید سید محمد علی جفایی هم داستانی از کرامت او را به اتفاق مرور می کنیم. سید حسن رزمی از دوستان و همرزمان شهید سید محمد علی جفایی بوده که همزمان با هم به جبهه اعزام می شن. محمد علی جفایی به شهادت میرسه، اما از سید حسن رزمی خبری نیست و خانواده نگران هستند. همزمان با مراسم تشییع شهید جفایی ماجرای جالبی اتفاق میفته.
پیکر برادرم خدا بیامرز که آمد، بعد مادر سید حسن رزمی تقریبا یک سال از پسرش خبری نداشت. سر قبر برادرم گفتش که محمد علی جان تو اگه سیدی، اگه شهیدی، یک هفته نشده خبر از دوستت میاره. به هفته نکشی، 4-5 روز بعدش دیگه پیکر سرش پیدا شد. بنده خدا 10 ماه توی آب بودن. بعد دیگه همون را میاد دیگه، پیکرش میاد، بنده خدا به حاجتش میرسه.
یکی از یادگارهای عظیم و گرانسنگ با جای مانده از شهیدان برای نسل‌های بعد وصیت‌نامه شهدا است که همواره به نکات بسیار جالب و درس‌آموز اشاره می‌کنند که براستی می‌تونه رهگشا و هدایتکار باشه. شهید سید محمد علی جفایی هم در وصیت‌نامه خودش به نکات زیبایی اشاره داره. باشد که پند و عبرت گیریم.
با سلام و درود فراوان به امام امت خمینی کبیر و با درود و سلام به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با درود و سلام به روان پاک شهیدان راه حق و عدالت و با سلام و درود به تمامی خانواده های شهدا. این جانب محمد علی جفایی وصیت خود را آغاز می کنم. چند تذکر به برادران و خواهران گرامی خودم. وظیفه هر مسلمان است که در مقابل صدام کافر که به دین و میهن اسلامی تجاوز نموده است دفاع کنند، چون این جنگ، جنگ اسلام با کفر است، جنگ حق علیه باطل است. من برای دفاع از اسلام و مسلمین و پایداری ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی، این راه را که راه سعادت همه مسلمین است داوطلبانه پذیرفتم و تا سرحد مرگ که همان شهادت است با کفر جهانی مبارزه می کنم. من وظیفه شرعی خود دانستم که به ندای رهبر بت‌شکن لبیک بگویم که اگر شهادت نصیب من شد، پیش خداوند و جدم پیامبر روسفید باشم. چون شهادت در راه خداوند چقدر زیباست که ماننده گلی میماند که وارثان خون شهیدان از آن میبویند.